با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف یک نفتکش کره جنوبی در آبهای خلیج فارس خبر داد. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردو آغاز شده است. و پنتاگون میگوید با تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران خروج ناو نیمیتس از منطقه متوقف شده است. خوش اومدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از توقیف یک نفتکش کره جنوبی به دلیل آنچه نقض پروتکل‌های زیست محیطی خوانده خبر داد. این نفتکش با نام تجاری هانکوک از عربستان سعودی به مقصد امارات متحده عربی در حرکت و حامل 7200 تن اتانول است. این توقیف در حالی انجام شده که جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر بارها نفتکش‌هایی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده که برخی از آنها به افزایش تنش‌های بین‌المللی دامن زده است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردو آغاز شده است. آقای ربیعی میگوید علیرغم اینکه دولت از ابتدا طرح مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته و به آن انتقاد داشته، اما فرایند تزریق گاز در پی دستور اخیر رئیس جمهور و پس از انجام اقدام‌های اولیه از قبیل اطلاع رسانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع شده و تا ساعاتی دیگر اولین محصول UF6 به دست خواهد آمد. کشورهای باقی مانده در برجام و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر از جمهوری اسلامی خواستند که به تعهداتش در توافق هسته‌ای وفادار بماند و مفاد آن را با گذشتن از خط قرمز غنی‌سازی 20% نقض نکند. در خصوص این رخداد و اینکه فرایند تولید اورانیوم اونطور که علی ربیعی سخنگوی دولت آقای روحانی گفته با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردو آغاز شده، بشنوید نظر بهروز بیات رو، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین.
به لحاظ تکنیکی انجام چنین کاری از طرف جمهوری اسلامی در واقع کار تازه‌ای نیست. نه قبلا غنی‌سازی 20% انجام داده بودند. منتها در لحظه کنونی با توجه به شرایط جهانی، دوران پایانی آقای ترامپ، دوران ورود آقای بایدن، خب اهمیت سیاسی بیشتری پیدا میکنه. به لحاظ عملی خب این که در فردو صورت میگیره طبیعتا حساسیت برانگیزتره، چون جایی که حفاظت شده تره از این لحاظ خب حساسیت برانگیزه و موضوع رو واقعا مشکل میکنه. بعدم بدانیم که مثلا غنی‌سازی 20% وقتی انجام دادی خیلی به سرعت بیشتر میتونی بری به طرف غنی‌سازی های بالاتر. سرعت عمل زمان لازم برای غنی‌سازی سطح بالاتر بسیار کوتاه‌تر خواهد شد. همونجوری که قبلا قابل برگشت بود که در مقیاس بسیطری شاید صورت میگرفت، الان هم قابل برگشته. منتها بسته به این داره که با چه نوع سانتریفوژایی این غنی‌سازی رو انجام میدن. اگر با سانتریفوژای پیشرفته تر انجام بدن، از جهتی که بتونن جمعش بکنن طبیعتا به سرعت بتونن جمعش کنن، مسئله نیست. اما گروپایی ها حساسیت دارن در این مورد که تجاربی که کسب شده اینا رو نمیشه دیگه بازگردون. حالا از این لحاظ بستگی به این داره که این غنی‌سازی که صورت میگیره از طریق چه نسلی از سانتریفوژ ها صورت میگیره.
بله، شنیدید صحبت‌های بهروز بیات رو، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین. اما ادامه میدیم این بخش خبری از رادیو فردا رو با خبری دیگر. پنتاگون اعلام کرده آمریکا تصمیم ندارد ناو هواپیمابر USS نیمیتس را از خاورمیانه خارج کند. پیش از این گزارش‌های مبنی بر بازگشت ناو هواپیمابر USS نیمیتس از خلیج فارس به نشانه کاهش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر شده بود، اما پنتاگون اعلام کرد که این ناو به خاطر تهدیدهای اخیر جمهوری اسلامی اسلامی در خلیج فارس میماند. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد با توجه به تهدیدهای جدید مقامهای جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور و دیگر مقامهای دولت آمریکا، به ناو آمریکایی نیمیتز دستور داده تا روال عادی برنامه خود برای خروج از منطقه را متوقف کند. روز یکشنبه هزاران عراقی در بغداد شعار انتقام و نه به آمریکا سر دادند. مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس طی روزهای اخیر در نقاط گوناگون ایران و توسط هواداران جمهوری اسلامی در سوریه، لبنان، یمن و کشورهای دیگر برگزار شده است. در همین خصوص نظر پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل رو جویا شدیم که با هم بشنویم.
فکر نمی کنم ایران تنش بیشتر رو بخواد، اینها بیشتر نمایش هست. ما از صحبتهایی که فرماندهان عمده شبه نظامی طرفدار ایران و کندرو که در این چند روزه که نزدیک شدن به سالگرد کشتن قاسم سلیمانی در عراق این پیامهایی رو که دادند، اینا شاهد هستیم که اونا نمیخوان و صراحتا هم اعلام کردن. پس به این دلیل میتونیم بگیم که از یک طرف ایران مستقیما خودش هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد و از طرف نیروهای شبه نظامی هم به جز بعضی از تحریکات محدودی اقدام به حمله مستقیمی حداقل در این مورد و در روز سالگرد کشتن قاسم سلیمانی انجام نداد. پس اینا اینو نمیخواد، چرا که میدونه که دونالد ترامپ ممکنه اینو یک موهبتی قلمداد کنه. پس بنده فکر میکنم که ایران جدا از مسئله پرستیژی سعی میکنه که این حداقل کمتر از 20 روز باقی مانده به جابجایی قدرت در آمریکا رو سپری کنه که بعدن بتونه با دست بازتری در گفتگوهایی که پیش رو هست و برداشتن تحریما و مسائل مختلفی که با جو بایدن مطرح هست با اون اقدام کنه. من فکر میکنم که ایران جدای از لفاظی ها و به نوعی نمایش قدرت نمیخواد و از یک طرف بازگشت فرمان بازگشت پنتاگون به ناو هواپیما برای نمیچ، من فکر میکنم به نوعی در ابتدا یک نوع پیام به ایران بود که آمریکا هم مایل به افزایش تنش و یا حتی برخورد نظامی بود، اما بعد از اون آمریکا متوجه شد که ایران یک نوع از نظر تبلیغاتی موفقیت و یا پیروزی قلمدار میکنه. پس این هم در همون راستای جنگ روانی بین دو طرف، بنده فکر میکنم اینا همه برای دوری‌گزینی از جنگ واقعی هست، این نمایش های قدرت در منطقه.
بله، شنیدید نظر پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل رو. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با نگاهی به آخرین های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اعلام مرگ 110 بیمار دیگر در 24 ساعت گذشته، شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران را 55650 تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین از وضعیت قرمز در شهرهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی، وضعیت نارنجی در 43 شهر و وضعیت زرد در 401 شهرستان خبر داد. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. و البته در کنار این خبر، خبر دیگری رو هم داریم. یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفته است آلودگی هوا در کشور سبب افزایش ابتلا و مرگ ناشی از کووید 19 خواهد شد. این صحبت‌هایی که دکتر عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت داشته. این صحبت‌ها ما رو میرسونه به سپیده بهکام و بحثی که می‌خوایم پی بگیریم در این روزهای کرونا زده، که به هر حال آلودگی هوا هم چاشنی شده و به نوعی من رو یاد فیلمی انداخت که ساخته شده بود توسط نادر ابراهیمی سال 76 و عنوانش این بود که روزی که هوا ایستاد. بله، هوا این روزها در بسیار شهرهای ایران به دلیل مسئله آلودگی هوا و حالا مسئله سوخت مازوت ایستاده. و سپیده بهکام با ماست تا در این روزهای کرونا زده بگه وضعیت چگونه است، به ویژه در پایتخت تهران. سپیده،
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. خب الان نزدیک به 7 روز هستش که وضعیت هوای تهران و برخی شهرهای بزرگ آلوده هستش، در شرایط ناسالم قرار دارن، اما دولت به هر حال با تعطیلی پایتخت در برابر تعطیلی پایتخت مقاومت کرده. این در حالی هستش که رضا معتمدی معاون عملیاتی اورژانس تهران گفته که با زیادتر شدن آلودگی هوا میزان تماس‌های اورژانس 10% و انتقال بیماران قلبی و تنفسی هم 7% افزایش پیدا کرده. محمد،
اما سپیده، به هر حال مسئله آلودگی هوا تازگی نداره، فقط هم حالا ما در پایتخت شاهدش نیستیم. الان میبینیم که مثلا عراق که شهر صنعتی هم هست، به خاطر اون نیروگاه شازند هم که داره، الان وضعیت به گونه‌ایه که نهمین روز خودش رو داره سپری میکنه که با همین آلودگی دست و پنجه نرم میکنه. و خب کرونا هم مزید بر علت شده. الان ما شاهد این هستیم که به هر حال شرایط ویژه‌ای پدید اومده. میشه بیشتر در مورد این صحبت کنی که اصلا به چه سمتی داره میره و چه دلایلی این وسط برجسته شده؟
ببین، امسال به نظر میرسید که دست کم، همونطور که گفتی، به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که برای اون در نظر گرفته بودن، رفت و آمدها کمتر بشه و همین که نیمی از مردم، دست کم کارمندان، در ادارات حاضر میشن، شاید آلاینده‌های هوا هم کاهش پیدا بکنه. اما اونطور که رئیس شورای شهر تهران گفته، استفاده از سوخت‌های پرگوگرد در صنایع و نیروگاه‌ها و فعالیت برخی مشاغل آلاینده باعث شده که باعث تشدید آلودگی هوای تهران شده. و اونطور که آقای محسن هاشمی گفته، غلظت دی اکسید گوگرد تنها فقط در یک هفته پیش در تهران دو برابر شده. برخی از مسئولان گفتن دلیل اصلی این هستش که نیروگاه‌های تهران و برخی از واحدهای ریختگری در پایتخت از سوخت مازوت استفاده می‌کنند. مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، هم چند روز پیش گفت که این سازمان از دادستانی تهران خواسته که برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری بشه. اما در واکنش به این سخنان، محسن ترسلب، مدیر عامل شرکت برق حرارتی تهران، روز شنبه استفاده نیروگاه‌های برق از سوخت مازوت رو رد کرد، گفتش که سوخت هر سه نیروگاه در تهران گازه. اما جالب اینجاست که داریوش گل‌علی‌زاده، معاون شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در برنامه تهران 20 در تلویزیون ما هم از صحبت میکرد و بالاخره در مقابل پرسش های مجری این برنامه تایید کرد که دست کم نیروگاه پاکدشت تهران مازوت میسوزونه.
سبیده، همچنان یه مقدار وقت داریم، بد نیست این رو هم ازت بپرسم، چه اشاره کردی به مازوت، یا برای حالا اون دسته شنوندگانی که شاید بگن مازوت چیه، بگیم نفت کوره. این روزها بحث برانگیز بوده، شاید آخرین حرفا رو بیژن نامدار زنگنه زد که تایید کرد به نوعی که استفاده میشه از سوخت مازوت. به هر حال بحث ها خیلی متناقض بوده، ولی خب چه اقداماتی صورت گرفته با توجه به اینکه این بحث نفت کوره و استفاده ازش خیلی دامنه دار شده بود؟
آره، موضوع نگران کننده همین تاکید وزیر نفت هست، اونجایی که به رسانه‌ها گفتش که مایل به مصرف سوخت مازوت نیستیم اما چاره‌ای هم نداریم. اما روز یک شنبه برخی اعضای شورای شهر از جمله محسن هاشمی و زهرا نژاد بهرام در جلسه‌ای که در این شورا تشکیل شد در رابطه با وضعیت آلودگی هوا، به مسئولان تذکراتی دادند به اجرای ضروری قانون هوای پاک اشاره کردند، قانونی که تابستان سال 1396 تصویب شد و مهمترین سند بالادستی کشور درباره آلودگی هوا به شمار میره. وزیر کشور هم تاکید کرده بر اجرای این قانون. در نهایت امروز ابراهیم رئیسی در جلسه صبح شورای عالی قوه قضاییه تاکید کرد که هوای پاک حق مردم هست، باید همه استفاده بکنن و باید پیگیری بشه. اما این صحبت‌های او در حالی هستش که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عیسی کلانتری به روزنامه همدلی قبلا گفته بود که خود قوه قضاییه با صدور جلوی بررسی و اقدام در زمینه بحران آلودگی هوا رو گرفته.
بعدن هم البته این رو بگیم که خود دادستانی هم به نوعی این قضیه رو تکذیب کرد و گفت که ما همچین چیزی رو انجام ندادیم. به هر حال این بحثی بوده که پیش از این هم یکی دیگه از مقام‌های مسئول در عراق گفته بود که دادستانی اجازه داده که 10% از سوخت مازوت استفاده کنیم. سپاس از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی در این بخش کوتاه خبری. یک توقف کوتاه، برمیگردیم. و در این پایان چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون میرسونم. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، مسئله برنامه موشکی را در برجام و قطعنامه 2231 خاتمه یافته توصیف کرد. مسعود مصاحب، زندانی 74 ساله دوتابعیتی در ایران، در یک فایل صوتی که از زندان اوین ارسال کرده، خواستار کمک برای آزادی از زندان شده است. رهبر گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه از آنچه تنش شدید در منطقه و آماده باش ارتش اسرائیل خواند، ابراز نگرانی عمیق کرد و گفت نمیتوان ارزیابی کرد که این وضعیت به کجا منتهی می شود. رسانه های ایران روز یکشنبه از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی خبر دادند. این خبرها ما رو میرسونه پایان این بخش خبری. سپاس از شما که همراهی کردید ما رو و در آینده لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید.